می‌خوایم سطح علمی بحثو بالاتر هم ببریم. ببینید دوستان، حالا بعضی از دوستانم چیزن وارد روال کار بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه این مطلبی که در بحث معرفت شناسی تا اینجا خوندیم این بود که ایشون، من یه خلاصه‌ای دارم می‌کنم که جلسه رو حرکت جلو ببریم که انشالله منظم بشه. بعضی از دوستان بالاخره تازه مطلع شدن یا منظم بشه ذهنشون. ببینید ایشون در باب معرفت شناسی خلاصه فرمایشاتش تا الان اینه که ما وقتی میگیم معرفت شناسی، اول باید علمو بدونیم یعنی چی، بعد تو معرفت شناسی علم به علم پیدا کنیم. توجه بفرمایید، یه ذره قوی‌تر بحث‌های قبلی رو جمع‌بندی کنیم. ما تو معرفت شناسی یه علم داریم، یه علم به علم داریم. اینو چطوری تبیین کردیم؟ اینطوری گفتیم چون معرفت شناسی موضوعش علمه، علم یا معرفت، که اگه خاطرتون باشه وقتی موضوعش رو تبیین کردن گفتن موضوع معرفت شناسی علم یا معرفت یا آگاهیه، گفتن این علم را ما بدیهی و بی‌نیاز از چی؟ تعریف می‌دانیم. و اگر بعضی ها این علم را تعریف کردن به خاطر این بوده که هدف دیگری داشتن، مثلا در علم منطق گفتن علم چیه؟ خب از صورت الحاصل من الشیء عند العقل، درسته؟ که گفتن این تعریف از جهتی محدود کردن علمه، از جهتی توسعه دادن علمه. یادتونه یا نه؟ اگه کسی گفت علم هو صورت ال چی؟ حاصل من الشیء چی؟ بفرمایید عند العقل، یا جهتی چیه؟ بفرمایید محدود کردن علمه. چرا محدودش کردیم؟ چون این علم به حصولیه، این محدودش کرده به علم چی؟ حصولی. چرا محدودش کرده به علم حصولی؟ هو صورت الحاصل، این محدودش کرده. در صورتی که علم فی نفسه تو شناسنامهش ننوشتیم که علم حصولی باشد یا حضوری باشد. از یه طرف صورت حاصله اعم است از اینکه تصوری باشه یا تصدیقی باشه، درسته؟ ها؟ چه؟ از جهت دیگه اجتماع نقیزه چیه؟ آز آقا کجایی؟ از یه جهت گل نزنی طوری به کل بحث. از یه طرف توسعه داده، از یه طرف محدود کرده به اعتبارات مختلف، از یه طرف محدودش کرده به علم حصولی، درسته؟ از یه طرف شامل چیش کرده؟ تصور ساده و بدون حکم، درسته؟ خود چرا این کار کرده؟ توسعهش داده، شامل تصورش هم کرده، در صورتی که کاشفیت بالفعل مال کیه؟ تصدیقه. تصور ساده کاشف بالفعل نیست، لذا قابل خطا توش امکان نداره. خطا مال کجاست؟ تصدیقه. که تصدیقه که کاشفه بالفعله، تصور کاشفیتش چیه؟ شأنیه، نه چی؟ بالفعل. این وقتی گفتی تو هوا صورت الحاصله، اون صورت میتونه صورت ساده باشه که تصوره، میتونه صورت با حکم باشه که چیه؟ تصدیقه. از این طرف هم محدودش کردید به علم چی؟ محدود به حصولی. چرا؟ چون صورت گفتی. ها؟ حالا چرا این دوتا کار کردین؟ باریکلا آلتون قانونیه تحصیل مراعاتها از ذهنن الخطا، میخواد خطا را رسیدگی کنه. خطا هم تو کدوم محدود است؟ علم حصولی. بعد منطق هم میخواد هم تو باب تصورات به ما کمک کنه، هم تو باب تصدیقات. لذا علم رو یه طوری تعریف میکنه که هم تصور رو بگیره هم تصدیق. اما مثلا ما اگه بخوام تو معرفت شناسی بحث کنیم، بحثمون باید بیشتر شامل هم حضوری بشه هم حصولی. لذا نمیتونیم بگیم العلم هو صورت الحاصله. یا مثلا گفتن اگر کسی دوباره یه تعریف دیگه از علم ارائه کنه به نام علمه، بگید حضور مجرد، نزد مجرد، این میخواسته مبنای فلسفیشو در باب علم بیان کنه. که مبنای فلسفی من در باب علم چیه؟ بفرمایید تجرده. که علم تا تجرد نداشته باشیم علم نداریم. تجرد هم در عالم هم در معلوم، هم در عالم هم در معلوم، درسته؟ بازم اینم رفتی به بحث ما فعلا نداره، ولذا خودشون اختیار کرد که علم تعریفی چیه؟
حضور
خودشه یا صورت شی، که حالا صورت میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه، نزد مجرد. لذا ایشون گفت من میگم فقط عالم باید مجرد باشه، معلوم لازم چی نیست. این من عالم رو میگه اشتباه برش، حضور مجرد یعنی معلوم، نزد مجرد یعنی عالم. چرا یادتونه بحث کردیم اینا رو ها؟ ایشون گفت که من معتقدم اگه بخوام یه تعریفی بکنیم باید اینه بگیم، چون خداوند علمه. بگو بگی دیگه، اگه میخوای دقیق حرف بزنی تو سوال جواب بکنی باید اینا رو یه یادتون باشه. کلاس جدا کردیم باید دیگه اینا رو من سوال میکنم همه رو حاضر جواب جوابم بدید. چرا؟ داره. اگر اینجا بگیم علم به مادیات نداره، درست شد؟ چرا؟ حالا اون جواب آتون مجرد نیست. اگر اون موقعی تو علم حضوری علت به معلول ما مشکل پیدا میکنیم که علت به معلول مادی دیگه علم حضوری نداره. چرا؟ چون معلول مادی معلوم ما دیگه مجرد نیست. ما برای آنکه بتونیم علم حضوری خدا به عالم ماده را درست کنیم پس باید بگیم چیه علم؟ حضور خود شی یا صورت شی. چرا؟ صورت میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه، نزد عالمی که اون مجرده. عالم که مجرد باشه کافیه. ولی بالاخره گفتیم اینا هیچ کدوم ربطی به اصل بحث ما، ما حالا چیکار داریم به این مطالب فلسفی که علم مجرد یا غیر مجرد نیست؟ برای تحقق علم باید عالم مجرد باشه یا معلوم مجرد باشه یا هر دو یا هیچ کدام یا چه؟ اینا ربطی بحث ما نداره. ما اصل علم را یک واقعیت بدیهی و غیر قابل انکار میدونیم. حالا که ما اصل علم را بدیهی دونستیم و این حرفا را هم بیرون از در واقع هدف فعلیمون که بحث معرفت شناسی تصویر کردیم، پس تو معرفت شناسی ما دنبال چیم؟ دنبال چیم؟ علم به علم. ما دنبال اینیم که معرفت را بشناسیم. شناخت یعنی معرفت، ببین معرفت شناسی رو که تیکش کنید یعنی شناخت شناخت، یعنی شناخت شناخت، یعنی علم. ببین این کلمه رو دقت کنید الان روش، معرفت شناسی یعنی شناخت شناخت. ما به شکل عادی، به شکل عادی معرفت داریم، به شکل عادی حصول معرفت را منکر نیستی. ولذا تو بحث بعدی اینطوری بحث کردن، گفتن اگر کسی بگوید و سوال بکند که آیا معرفت شناسی به فلسفه نخستین بگید نیاز دارد یا بالعکس، جواب میدیم بگو بگو نیاز علوم دیگه به فلسفه نخستین برای چی بود؟ یا مبادی تصدیقی عامه شون معرفت شناسی وجود موضوعش که اصل علم باشه، ولذا از این جهت محتاج فلسفه نخستین نیست. بعد از همجه شبهه دیگه ای مطرح شد که پس چی؟ این دفعه پس فلسفه نخستین محتاج معرفت شناسیه. چرا؟ چون فلسفه نخستین از طریق عقل و شناخت عقلی، اگر من امکان شناخته بفرمایید عقلی را درست ندونم فلسفه نخستین پا نمیگیره. جواب دادن نه دیگه، یادت رفت دوباره برای مجرد سر همه حرف اول. ما اصل علممون و اصل شناختمون و حصول شناختمون بدیهیه. کلیات علم و کلیات منطق و کلیات معرفت شناسی بدیهیه. اگر بدیهی نبود شما همین استدلال رو نمیتونستی بکنی. الان داری استدلال میکنی میگی چون معرفت فلسفه نخستین محتاج عقله و عقلم نمیتونه بشناسه پس معرفتی به نام فلسفه نخستین نداریم. خودش برهانیه، خودش یه این استدلالیه. پس هر کس که داره حرف میزنه شبهه میکنه اشکال میگیره ایراد میگیره اصل کلیت علم، کلیت معرفت، کلیت امکان تعقل را قبول داره. الان دنبال چیه با این بحثای معرفت شناسی یا منطق؟ علمه، به علم دنبال شناخت معرفته. خود اصل معرفت مسلمه، بدیهیه، کلیاتش البته میخواد روالشو علم به علم پیدا کنه مثل کلیات منطق. لذا اگر کسی تو این سیستم او پایه های اولیش گیر کنه، نباید شبهه کنه، نباید ایراد بگیره، نباید حرف بزنه، نباید استدلال کنه، نه سلبی نه ایجابی. پس ما یه اصل المعرفه ای داریم، یه اصل العلمی داریم که این چیه؟ بدیهیه. حالا تو بحث فعلی که داریم الان خلاصه کردم، رسیدم به بحث فعلیمون که رفتیم راز خطا ناپذیری اصل علم را میخوایم در بیاریم، میخواستیم اون حرف نقضیمون رو حالا چه کارش کنیم؟ حلیش کنیم. چرا اصل معرفت غیر قابل انکاره؟ علم به علم محل بحثه. ساز اصل علم حضوریه، علم به علم بارک الله حصولیه، لذا زور داره. خود معرفت شناسی در واقع علمه به علمه، خواست درست کردن علم به علم یه حصولی. حالا بخواهم سرش متوجه بشه، ذهن بفهمه، ذهن با تفکیک علم بگید آها حصولی از علم حضوری رازه، بگو خطا ناپذیریه اصل وجود علم را. کلیات من غیر قابل انکارن، مخواد بفهمه، مخواد بفهمه. هر وقت رسید به یه جایی که بین عالم و معلوم واسطه نبود، متوجه میشه دیگه اونجا امکان خطا نیست. لذا اگر کسی گفت علم حضوری قطعا صادقه، جواب بدید بگید حرف مسامحه داره. صدق یعنی چی؟ صدق یعنی چی؟ بارک الله. صدق یعنی مطابقت ادراک با واقع. علم حضوری از جنس ادراک حصولی، صورت حاصله نیست که بگم به صورت با واقع. او اصلا شریفتر از این بحث هاست، درست شد؟ این شریفتر از این هاست. من اصلا تو این سیستم دیگه چنین اشکالی و ایرادی و سوالی برام سالبه به انتفاع موضوعه. حالا سرشو دارم میفهمم. من با تفکیک علم حضوری از علم حصولی، سر خطا ناپذیری بعضی از معلوماتم رو متوجه میشن. اما اگر بخوام این سر رو بفهمم، دیگه باید علم رو به معنی العام بگیرم که هم شامل حضور باشه هم شامل ایشونی کار کرد. تو تعریفش چی بود؟ گفت حضور خود شی یا حضور صورت هم یا جزئی، حضور خودشه که حضورشه. جا برسیم ما چشم.
ما در عبارت آیه مثلا متوجه شدیم که اصلا ما علم حضوری نداریم، همه حضور ما حضوری.
نه
حضور بزنیم آجا علم حضوری.
اول بعد بگی حصول معنا کو برام.
آجا حصولی که ما همش داریم میگیم منظورمون همش رو تصورا و تفسیرهای شما داریم.
خب
اگر من به این تصور و
تفسیرم حضوری بسر گم کردی. حصولی به کجاش گفتیم؟ جواب بده به کجاش گفتیم حصولی؟
به اینکه واسطه خورده، به اینکه برای من ایجاد شده، به اینکه
برای من حاصل شده. واسطه خورده یعنی چی؟
آجا اصلا ما برش علم حضوری اصلا چی؟
برای علم دیگه نداریم یعنی چی؟
آجا علم حضوریه که یا با واسطه در جا بی واسطه.
علم چی چی؟
علم حضوری،
علم حضوری محال واسطه داشته باشه.
علم حضوری؟
بله.
من به نسبت به تصور علم حضوری دارم.
بعد دیگه اون تصور واسطه بخوره؟
همینه دیگه.
پس هر وقت که حضور بود دیگه واسطه ندارم. سب بده. پس نه نشد، باز نگرفتی اصل مسئله را. یه بار دیگه علم شو چی؟ یه بار دیگه حصولی یعنی چی؟ با واسطه. حضوری بی واسطه. آقا علم به خود شی
چیه؟ حضوری.
این وقتی میگم خودشی، خودشی دیگه فرق نمی کنه، خودشی نفس باشه، قوای نفس باشه، صور قائم به نفس باشه. جا؟ آه نخوندیمشون جلسه قبل؟ مثلا علم نفس به خودش، علم نفس الان مثال میزنیم، علم نفس به چی؟ به مثلا قوه شنواییش، قوه شنوایی. علم نفس به قوه بینایی. علم نفس به اراده ای که قائم به نفس. علم نفس عنایت کنید به صوری که الان از شماها داره. صور، صور میشن خودشه. خودشه ای که دارم میگم به این صورته میگم چی؟ ها؟ صورت یه واقعیت قائم به نفسه. الان نفس به این واقعیت از طریق صورت علم
نداره.
به خود خودش موجوده عند النفس. پس هر وقت معلوم من بی واسطه عند النفس حاضر بود، اون علم علم حضوری. حالا علم حصولی کاشفیت اون صورت از یه واقعیت بیرون از نفس.
منظورتون به خارج
بدن، اما حصولی یعنی همین کاشفیت. خب یعنی تو عبارت این نوشته کاشفیت، بفرما، صورت از واقع خارجی. این صورتی که الان خودش نزد نفس حاضره، بفرمایید، این صورتی که نزد نفس حاضره خودش حضوریه چون که واسطه نداره. اما شمایی که نزد نفس حاضر نیستید ولی صورت شما نزد نفس حاضره، علم اینجا علم حصولیه. پس یک بار علم من و آگاهی من از طریق حاضر شدن یه واسطه ایست به نام صورت، بهش میگم علم حصولی.
حاضر اینجا متعلق علم چیه؟
خارجه یا تصوره؟ خارجه دیگه. آه دیگه آه، خدا داریم میگیم دیگه، میگیم واقعیت خارجی خودش نزد نفس حاضر نیست، بلکه چیش نزد نفس حاضره؟ صورتش. اما حالا این دفعه خود اون صورته، خود اون صورته با عنوان خودش علمش حضوری. چرا چرا حضوریه؟ بعدم برهان میاریم میگیم تسلسل بشمه.
علم ما همین حضوریه، اصولی چیه؟ چیه خارج
از آن؟
علم ما همین صورتی که توی از اون خارج میدنیم.
خب خیلی خوب، باشه باشه، چشم، اشکال نداره. حالا چشم، بعد ببینید علم من شد یا با واسطه یا بی واسطه. بعد بگید که اگر من علم حضوری نداشتم، صرف آمدن یک صورت در نفس تا وقتی که خود اون صورت برای نفس حاضر نشه، علم درست نمیشه. لذا اونجا ما تو تعریف علمشون گفت حضور خودشه یا حضور صورت جزئی یا صورت که انشالله بعدا میخونیم اون جزئی و کلی رو، اختلاف ملا صدراست با مشائیین، چون مشائیین میگفتن حس و خیال مادیه، صدرا گفت حس خیال عقل همه مجرده. لذا چه حضور صورت که گفتیم، چه صورت صورت جزئی باشه، چه صورت، حالا یه شرح میدیم تو بحث بعدی که یه مرتبه حس داریم، یه مرتبه خیال داریم، یه مرتبه عقل داریم. اینا صورتان، صورت حسن تا وقتی که چشم داره بیرونه میبینه، صورت حسن وقتی چشم بسته شد تو بایگانی خیال، صورت انسان که اونا میگفتن صورت حسن در مرتبه حس یا صورت حسن در مرتبه خیال مادیه، اونا میگفتن حس و خیال. صدرا گفت نه، صورت ها چه در مرتبه حس، چه در مرتبه خیال، چه در مرتبه عقل، همه چی هن؟ مجردن. لذا همه حاضرن. باشه، حالا تو اینا تو هستی شناسی، اینا فعلا به ما مربوط نیست تا برسیم سراغ بحث های هستی شناسی.
علم خدا را علم حسنی شد که علم هاش محفظ بگیم یک چیز مادی نیست، وقتی من علم رو خارج دارم میگم میشه علم من متعلق به چیز خارجی باشه.
خب بس صورت دیگه،
خب صورت میشه آخر سر علم حضوری شما.
بله، یعنی شما داری میگی
علم حضوری چیه خارج؟
خب داریم همین میگیم دیگه، داری میگی علم، داری میگید علم به خارج وقتی پا میگیره که علم حضوری به صورت وجود داشته باشه.
اصلا فقط علم حضوری به صورت
نه، خود صورت کاشف از واقعه.
خب قبول دارم.
خودتاموشو با علم حصولی داریم.
اما علم به خارج ندارم.
نه میدونم.
علم به چیزی دارم که کاشفه.
نه بارک الله.
خاطر
حضوریه. علم به چیزی دارم که کاشفه، حیث کاشفیتش میشه حصولی. خودش که دیگه حیث کاشفیت توش نیست میشه حضوری. جلسه اصطلاح دیگه داره. کاشفیت داریم یا نداریم؟
کاشفیت
داریم. همین یعنی علم حصولی. همین یعنی علم حصولی. همین یعنی علم حصولی. نه. نه. نه اگه گفتی یه امده یعنی کاشفیت رو منکری.
نه حاجا کاشفیت باشه.
خودی دو تا داری؟
کاشفیت که نمیشه به خود خارج.
نه
صورت میزنم.
نه صورت کاشف از خارجه دیگه. شما این کاشفیت از خارج
چه نگاش میکنم؟ نه به نفس.
نه کاش ندارم. حالا کاشفیت داریم یا نداریم؟
داریم.
داریم. وقتی داشتیم علم حصولی داریم.
جعل اصطلاح میکنه حصولی.
جعل اصطلاح نه. نه دیگه قاطی میشه دیگه. اگر به تب بده ببین اگر خودشو نگاه کردی به عنوان واقع خارجی دیگه توش کاشفیت معنا نداره.
پس اینو برام حل کن. چون علم متعلق به یه چیزیه که
ببین دقت کن. همین رو داریم حل میکنیم. اگر تو علمت به خود شی قرار گیره به عنوان واقعیت خارجی دیگه توش تطابق معنا نداره. ببین هر وقت خودشو نگاه میکنی توش تطابق یعنی این یعنی حضور. وقتی کاشفیت رو نگاه میکنی توش تطابق
معنا داره.
ما همین دقیقه ذهنتو خودتو نمیای بالا.
متعلق علم من چیه؟
ببین یه بار دیگه یه بار دیگه این بیا بالا، این از این گردنه بیا بالا. تا وقتی من خود شیء دارم، خود شیء به عنوان یک واقعیت خارجی توش تطابق معنا با هیچ یه تطابق. لذا گفتیم در علم حضوری فرض خطا محاله، چون توش چی؟ واقعیت خارجیه. ببین در واقعیت خارجی، در واقعیت بفرما خارجی که بهش میگم علم بگو حضوری، فرض بفرما خطا غلط است. دیگه نمیتونم بگم علم حضوری صادقه، چون این وقتی است که با چی دارم کار میکنم؟ واقعیت خارجی. اون موقع میگم خودشه. لذا من صورت قائمه را اگر قائمه به نفس دیدم که یک صورته، این تشخص داره، اصلا تطابق نداره. عنایت کن کار ذهنه، ذهنی قدرت رو داره. اجازه بدید همینجا همین صورت که یک واقعیت خارجیه از جهت دیگه یک دیده دیگه کاشفه. یعنی همین، یعنی کاشف یه واقعیت بیرونی. ممکنه این کاشفیت که توش بود ممکنه کاشفیتش درست باشه، ممکنه کاشفیتش در صورتی که تا وقتی واقعیت خارجیه که در حیطه علم حضوریه اصلا نمیشه. تا دو حیث جدا داری دیگه. نه همین این دو حیث میشن دو علم. اونجا که علم علم حصولی است، یعنی حیث چی بگو کاشفیت از ماورا، بعد این حیث کاشفیت از ماورا توش امکان خطا و عدم خطا هست. این حصولیه. اگر دوستان اینه دقت کنید، حتما باید سر این فرق حضوری و حصولی مباحثه و فکر کنید. اگه از این پیچ در نیاید تا آخر گرفتاری دارید. دقت کنید سر این قضیه. لذا حالا هر مخصوصا وقتی انشاءالله میرسید تو اصول فقه میبینید گیر میکنید که شما میگید آقا تو منطق میگید معنا تا تصور نشه دلالت نمیکنه، اما معنا به قید تصور که دلالت نمیکنه، به قید تصور یا واقعیت خارجی دیگه دلالت توش نیست. تو المنطق خوندید ها؟ ببین کار ذهن اینه، تا این ذهن شناسی قوی تو آدم را نیفته معنا تا تصور نشه دلالت نمیکنه. معنا در ظرف تصور دلالت میکنه، اما تو دلالتش تصور نیست، به الا محال بر خارج دلالت کنه.
یعنی به غیر تصور
بله نمیتونه دلالت کنه. این ذهنی اینو باید یاد بگیرید. یا المنطق نخونید، اصول فقه نخونید، حالا یا اگر خونید باید این دقت رو داشته باشید، چاره نداری و الا یاد نمیگیرید. معنا اینطوریه. ببین معنا یه قید تصور توشه، تصوری باش هست. حالا صورت یه واقعیت قائم به نفسه، اما اونجا که میخوام بهش بگم علم حصولی با کجاش دارم کار میکنم؟ دیگه اون میره بیرون. اگر اونه نیووردیت بیرون بفرمایید حضور شما علم حصولی رو انکار میکنید. همه چی خراب میشه. خب پس یه بار دیگه علم یا بفرمایید یا حضوری،
یعنی حیث شیء میشه
حضوری، حیث واقعیت خارجی شیء میشه حضوری. بعدن آقای طباطبایی که متاسفانه آقای مصباح اینجا از این اصطلاح ادق استفاده نکرده، میگه علم از حیث ماهیت حصولیه، از حیث وجود حضوری، منتها ماهیت بالمعنى العام که تو فلسفه آقای مصباح درستون دادیم یا نمیدونم دادیم یا ندادیم، حالا حتما. خب بسیار خب، حالا بعدن یاد میگیرید. پس من علم را اگر کسی سر صفحه فلاسفه اسلامی علم حضوری را از علم حصولی جدا نکنه، اگر نفهمه که من یه حیث واقعیت خارجی دارم به عنوانی که نفس یه موجود خارجی است، اراده قائم به نفسه، صورتم قائم به نفسه، این واقعیت خارجی کاشفیت توش معنا نداره. مگه واقعیت خارجی حسن میتونه بر حسین ای اصلا تطابق توش معنا نداره، نه اینکه نیست توش. تا برسم تو کاشفیت علم حصولی بارک الله بگم ذهن همش تو کدوم محدوده است؟ تو محدوده علم حصولی. محدوده علم حصولی محدوده بفرمایید کاشفیت. محدوده کاشفیت درسته که تکیه داده به کجا؟ به علم حضوری، اما غیر اونه. خب دیر نشه این چیزی رو بخون، این یه صفحه است. بعد سوال جواب بده. نه نه برای چشم، حالا یه بار سو بخونیم من تا بعد، بعد دوباره توضیح میدم برات. صفحه کجا؟ هیچ از علم حضوری نخوندی؟ من این همه فرض فکر میکردم علم حضوری رو خوندی. مصادیق نخوندی؟ مصادیق علم حضوری؟ آجا ها گو خوندی؟ نه نه بخونیم علم حضوری تونتون بخون بینیم. آقا علم حضوری گوش کن، علم حضوری تونتون بخونیم.
علم حضوری علم و آگاهی هر کسی از خودش به عنوان یک موجود درک کننده، علمی غیر قابل انکار و حتی سوسیت‌هایی که مقیاس هر چیزی را انسان دانسته‌اند وجود خود انسان را انکار نکردند و منکر آگاهی وی از خودش نشدند. البته منظور از خود انسان همان من درک کننده و اندیشنده است که با شهود درونی از خودش آگاه است، نه اینکه از راه حس و تجربه و به واسطه صور و مفاهیم ذهنی آگاهی پیدا کند. و به دیگر سخن خودش عین علم است و در این علم و آگاهی تعدد و تغایری بین علم و عالم و معلوم وجود ندارد و چنان که قبلا اشاره شد وحدت عالم و معلوم کاملترین مصداق حضور معلوم نزد عالم.
خیلی دقت کنید، وحدت عالم و معلوم کجا اشاره شد؟ تو تعریف علم. تعریف علم که گفتن وقتی میگیم که حضور مجرد، حضور شی نزد شی، نزد مجرد، شی نزد خودش که حاضره، در واقع یه واقعیته. ذهن من مفهوم عالم و معلوم رو درست میکنه، اما یه واقعیت بیشتر وجود بعدن ثابت میکنه. میگیم چون تجرد حضوره و بعد برای همین گفتیم از اینجا ده بگید ببینم اینه بگید تا امتیاز بدم بهتون. از همینجا گفتیم که اینجا معرفت شناسی سر سفره هستی شناسیه، به خاطر اینکه چی؟ تا نحوه وجود علم، نحوه وجود علم یعنی تجرد علم ثابت نشه، علم حضوری درست در نمیاد. چون حضور بعدن ثابت میکنیم که با تجرد امکان پذیره، چون موجود مادی چون عین پراکندگیه توش حضور معنا نداره. لذا نه تنها هستی شناسی به معرفت شناسی احتیاج نداره، بلکه معرفت شناسی برای راز خطا ناپذیری محتاج اثبات تجرده. تا اون تجرد رو تو هستی شناسی ثابت نکنیم، لذا مثل آقای طباطبایی در اصول فلسفه میاد میگه مقاله دوم ایدئالیسم و رئالیسم، مقاله سوم تجرد نفس، مقاله چهارم ارزش معلومات. ارزش معلومات یعنی چی؟ معرفت شناسی. ها؟ ارزش معلومات یعنی چی؟ مقاله پنجم کثرت در ادراکات، یعنی اقسام معلومات. یعنی چی؟ معرفت شناسی. ارزش معلومات و کثرت معلومات متوقفن بر تجرد نفس. چون بعدن میبینیم اگر تجرد درست در نیاد و هستی شناسی علم درست نشه، بفرمایید راه معرفت شناسی باز، لذا معرفت شناسی به این اصل تصدیقی احتیاج داره. علم خدا به مادیات چی میشه؟ خیلی بحث داره. حالا چشم، سخت‌ترین مباحث فلسفه علم اله، علم خدا به ما سواست. از سخت‌ترین مباحث فلسفی هر اول راهی میخواد او آخر راه رو درست کنه. نمیشه این داره جا با همش درست.
معرفت متوقف بر تجرد نیست، معرفت شناسی متوقف بر
اسم. بله خدا داره میگه معرفت شناسی دیگه. چون تجرد داری، اما حواست نیست که چون تجرد داری شناخت داری. میگی معرفت شناسی، علم معرفت شناسی، معرفت شناسی یعنی علم دیگه. وقتی میگم معرفت شناسی دیگه شما یادتون نره، این کلمات سریع بتونم. معرفت یعنی شناخت، شناخت شناسی یعنی شناخت، شناخت شناخت شناخت، علم به معرفت، شناخت به معرفت. خب معرفت عربی، شناسی فارسی، یعنی علم به علم. بفرمایید.
بچه‌ها که قبل شاهد شد عالم و معلوم کاملترین مثال حضور معلوم نزد عالم است، اما آگاهی انسان از رنگ و شکل و سایر ویژگی‌های بدن چنین نیست، بلکه از راه دیدن و لمس کردن و سایر حواس و لساست صورت‌های ذهنی حاصل می‌شود. و در درون بدن اعضا و احشای زیادی هست که از آنها آگاه نیستیم، مگر اینکه از راه علائم و آثار به وجود آنها پی ببریم یا به وسیله آموختن علم تشریح و فیزیولوژی و دیگر علوم زیستی از آنها آگاه شدید. همچنین منظور از این آگاهی همان یافت بسیط و تجزیه ناپذیر است، نه این قضیه که من هستم یا خودم وجود دارم.
این چه علمی من هستم؟ اصولی. بفهم مفهومم بگیره از علم حضوری به خودش میتونه چی بگیره؟ بگی من هستم. اما ما تو اون مرحله که میگیم علم حضوری، تو مرحله علم حضوری اصلا با واقعیت خارجی کار داریم، نه با صورتی از واقعیت خارجی. چون اگر صورتی از واقعیت خارجی گرفت، اون در واقع کدوم علم حصولیه؟ صورتها به اعتبار کاشفیتی که دارن علوم حصولیه. وقتی من میگم علم حضوری به خودم، یک واقعیت بسیط تجربه، اصل واقعیت مجرد است. توجه هم که بهش نداشته باشم علم حضوری. بفرمایید.
تصنیه از علم به نفس همان آگاهی شهودی بسیط و بیواسطه از روح خودمان است و این علم آگاهی ویژگی ذاتی آن میباشد.
ببین الان چقدر ایشون یواشکی میره سراغ این که اصل معرفت شناسی اینجا محتاج فلسفی شناسیه. ببین و در جای خودش،
و در جای خودش ثابت شده که روح مجرد و غیر مادی است.
در جای خودش یعنی کجا؟ هستی شناسی. یعنی مقاله سوم. تا معرفت شناسی رفت سر سفره، تا نحوه تجر نحوه وجود روح و علم درست نشه. ببین و هر جوهر مجردی،
و هر جوهر مجردی از خودش آگاه است و این مسائل مربوط به هستی شناسی و روان شناسی فلسفی است و فعلا جای بحث درباره آنها نیست. نیز آگاهی ما از حالات روانی و احساسات و عواطف خودمان علمی است بی‌واسطه و حضوری. هنگامی که دچار طمس می‌شویم، این حالت روانی را مستقیما و بدون واسطه می‌یابیم، نه اینکه به وسیله صورت یا مفهوم ذهنی آن را بشناسیم.
مثلا اینجا با زهرت آن معلوم داریم داخل ترس و چیز و چیزا
قرار درست می‌کنه. اتحاد میشه.
اتحاد نه.
چه اتحاد؟
یه وحدت.
نه.
از دو دست علم حضوری داریم.
خب خیلی دست حالا میرسیم، حالا عجله نکن.
یا هنگامی که نسبت به کسی یا چیزی محبت پیدا میکنیم، این جذب و انجذاب درونی را در خودمان میابیم. یا هنگامی که تصمیم بر کار میگیریم، از تصمیم و اراده خودمان بیواسطه آگاه هستیم و معنا ندارد که کسی بترسد یا چیزی را دوست بدارد یا تصمیم بر کاری بگیرد ولی از ترس یا محبت یا اراده خودش آگاه نباشد. و به همین دلیل است که وجود شک و گمان خودمان قابل انکار نیست و هیچ کس نمیتواند ادعا کند که از شک خودش آگاه نیست و در وجود شکش هم شک دارد.
یعنی جواب دکارت رو داریم میدید که دکارت تو راز شک ناپذیری شک را نگفتی. راز شک ناپذیری شک وضوح و تمایز نیست. راز شک ناپذیری شک این است که علم نفس به شک علم حضوری است.
یکی دیگر از مصادیق علم حضوری علم نفس به نیروهای ادراکی و تحریکی خودش می باشد. آگاهی نفس
بذار از جمله چیزهایی اینه دیگه بخونید پاراگراف پایین تر مهم باباش.
خب اینجا بحث سلوش هست که مطرح
میشه،
چون ما
باید ها رو نه اون باید ها یه بحث دیگه هست، نگاه تحریکی یعنی در واقع قوای عملی باید ادراک اعتباریه، اون جا اون باید ادراک
اعتباریه. آمدیم مثلا یک عبارتی داره اونجا داخل انسان
ایمان
یاد
مدرک
رو یک چیز خلاند
نفس خب.
بعد دیگه میفهمم که ما درست عقل نداریم، عقل
بله.
عقل عملی نداریم
بله. خب خیلی خب حالا چی؟ نه حالا این با یه جا دیگه رفته شیخ، حالا اینو بخون، حالا این منو ببری سر او باید نیم ساعت حرف بزنم، فعلا بذار اونو.
آگاهی نفس از نیروی تفکر یا تخیل یا
نه پایینی رو بخون، کار نداریم به او. از جمله چیزهایی که با علم و حضوری
از جمله چیزهایی که با علم و حضوری درک میشود خود صورتها و مفاهیم ذهنی که آگاهی نفس از آنها به وسیله صورت یا مفهوم دیگری حاصل نمی‌شود. و اگر لازم بود که علم به هر چیزی از راه حصول صورت یا مفهوم ذهنی حاصل شود، می‌بایست علم به هر صورت ذهنی به وسیله صورت دیگری تحقق یابد و علم به آن صورت هم از راه صورت دیگری، و بدین ترتیب می‌بایستی در مورد یک علم بی نهایت علم‌ها و صورت‌های ذهنی تحقق یابد.
الان توضیح دادم، الان تو متنش
جا ممکن است اشکال شود که اگر علم حضوری عین معلومه لازم میآید که صورت‌های ذهنی هم علم حضوری باشند و هم علم حضوری.
چرا؟ چون ما گفتیم صورت‌های ذهنی خودشون نزد نفس حاضرن، از اون جهت که کاشف از واقعا علم اصولی هن، از اون جهت که واقعیت خارجی هن علم
حضوری.
این گفته پس علم حضوری و اصولی یکی شد؟ میگیم نه، دو جهت داره. عبارت نخوندی؟ میگه مثال قشنگه، میگه مثل آینه. ما وقتی به آینه نگاه میکنید، یه بار میخواید آینه بخرید، اصلا صورتی تو آینه نمیبینید، نگاه میکنید ضخامت شیشه، جیوه پشتش، خطی روش نباشه، توش چی نمیبینید، هی دارید به خود آینه نگاه میکنید. این چه علمیه؟ حضوری. یه بار این آینه دیگه اصلا حضورش رو کار ندارید، کاشف از چیه؟ این چه علمیه؟ حصولی. تو حیث کاشفیتش حصول پا میگیره، تو حیث واقعیت خارجیش حضور پا میگیره. بفرمایید.
زیرا این صورت‌ها از آن جهت که با علم حضوری درک می‌شوند خودشان عین علم حضوری هستند، در سوی دیگر فرض این است که آنها علم حضوری به اجزای خارجی هستند. پس چگونه ممکن است یک علم هم علم حضوری باشد و هم علم حضوری؟
خودتون گفتید تقسیم دائره بین سلب و ایجاب، گفتید یا با واسطه یا بی واسطه، سلب و ایجاب یه جا جمع نمی‌شن، میگیم از دو حیث. ببین
جواب این است که صورت ها و مفاهیم ذهنی خاصیت مرآتیت و بیرون نمایی و حکایت از اشیاء خارجی را دارند و از آن جهت که وسیله و ابزاری برای شناختن خارجیات هستند علم حصولی به شما می رند، ولی از آن جهت که خودشان نزد نفس حاضر هستند و نفس مستقیما از آنها آگاه می شوند علم حضوری محسوب می شوند.
اگر آقا نفس برای ارتباط با خود اینا محتاج صورت بود، تسلسل پیش می اومد، چون اون صورت هم باز محتاج چی بود؟ صورت. اون صورت هم محتاج چی بود؟ صورت. پس یه جایی علم نفس به اینا باید برگرده به چی؟ پس در اینا ما چند حیثیت پیدا میکنیم؟ دو حیثیت واقعی. یک حیثیت، حیثیت خارجیت و واقعیت عینی بودنشونه که نزد نفس حاضرن. یک حیثیت، حیثیت
کاشفیه.
ما میتونیم علم اصولی هم به حضوریش پیدا کنیم. همین الان شما دارید توجه میکنید که این واقعیت ها موجودات خارجی قائمه به نفس. ارتکاز نه ارتکاز آبارش علم حضوری مورد غفلته. نبوره حالا
خب حیثیت با دیگر فرق دارن. حیثیت حضوری بودن آنها آگاهی بیواسطه نفس از خود آنها و حیثیت حضوری بودن آنها نشانگری آنها از اشیاء خارجی. برای توضیح بیشتر به مثال آینه توجه میکنیم. ما میتوانیم آینه را به دو صورت بنگریم و به آن نظر بیفتیم. یک نظر استقلالی مثل هنگامی که میخواییم آینه بخریم و پشت و روی آن را نگاه میکنیم که شکسته و موجدار نباشد. دیگر نظر عالی و ابزاری مثل هنگامی که می‌خواهیم صورت خود را در آن ببینیم
که در این حالت گرچه به آینه نگاه میکنیم ولی توجه اصلی ما معطوف به صورت خودمان است نه به آینه. صورت‌های ذهنی هم میتوانند مورد توجه استقلالی نفس قرار بگیرند و در این حالت است که میگوییم با علم و حضوری درک میشوند و میتوانند وسیله و ابزاری برای شناختن اشیا یا اشخاص خارجی قرار بگیرند و در این حال است که میگوییم علم و حضوری هستند. البته توجه داشته باشید که منظور از این بیان تفکیک دو حالت از نظر زمانی نیست.
همیشه با همه
تضاد...
او دو حیث همیشه با همه، یعنی زمانا هم جدا نمیشن. همون موقع که حصولیه واقعیت خارجی هم هست،
یعنی
توجه بشنید توجه بالاخره حالا پس واقعیت خارجی بودن زمانا جدای از حیث حصولش نیست. اینا کارهای ذهنه، به اینا میگیم ذهن فوق ذهن. ذهن اینطوریه، ذهن قدرت داره که از واقعیت خارجی خصوصیت خارجیتش رو جدا کنه، حیث کاشفیتش رو ببینه. بعد قدرت داره یه مرتبه از ذهن و نسبت به یه مرتبه دیگه از ذهن مثل نسبت ذهن با خارج قرار میده. حالا اینجا اشاره تو معقولات ثانیه منطقی میخونیم، مثلا میاد میگه انسان کلیست، اون موقع کلیت برای انسان مثل نسبت انسان با ذهن، با اینکه انسان تو کجا کلیه؟ تو ذهن. حالا وقتی تو ذهن کلیه، موضوع و محمول باید اختلاف رتبه داشته باشن، هر دو تا تو ذهن. از این بعدا تو فلسفه تعبیر میکنیم به نفس الامر. تمام تلاش فلسفی بشر برای این کاره. اون طریق تو فلسفه تعبیر خیلی عجیب، تا ذهن شناسی نداشته باشین فلسفه نخواهیم داشت. تمام تلاش ما تو بحثای فلسفی اینه، و به همین دلیله که اگر کسی بدون اینا وارد یک کتابایی مثل منطق و اصول فقه بشه مشکل پیدا میکنه، یعنی نمیفهمه. باید یه مرتبهش باشه که با اینا کار دارن میکنن. یه ذره بگو جلو.
غلطه که اگر این کسی بگه که جزئی معقول خارج منطقه،
یا نه
یه غلط هست که این کسی بگه جزئی معقول خارج منطقه. این باقی دیگه این معقول خارج نیست، این بخصوص به هم بگذر
سال سانی که میگن، یعنی هرچی که اولا نباشه، نه اینکه سانی در مقابل سالسه. اونایی که اینو نمیفهمن متوجه این حیثیت ها نمیشن. فهمید الان؟
تفکیک دو حالت از نظر زمانی نیست، بلکه منظور تفکیک دو حیثیت است و لازمه اش این نیست که صورت ذهنی در حالی که علم حصولی برای اشیاء خارجی برای نفس معلوم نباشه.
خب.
و حیثیت حضوری که در نباشه.
بله. اجازه بدید. راز خطاناپذیری آقا این مثل دیگه تمام نمیشه. منم دیگه انرژیم راستی تمام شده. صلی الله علی محمد و آل محمد.